ساعت 7 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست. شامگاه سه‌شنبه 11 اسفند ماه 1394 برابر با اول مارس 2016 همراه با رادیو فردا هستید. خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب،
با سلام به شما شنوندگان عزیز. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همه وزیران دولت را موظف کرده است که برنامه کوتاه مدتی برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و به ویژه اشتغال جوانان ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت افزود مجلس نیز میتواند مساعدت لازم را برای این برنامه کوتاه مدت و میان مدت دولت داشته باشد. سخنگوی دولت همچنین درباره نقش مجلس آینده در این زمینه گفت که از مجلس آینده فقط انتظار می رود به دولت برای بهبود معیشت، توسعه اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کنند. گزارش های منتشر شده در رسانه های ایران حاکی از رکود در بخش صنعتی و ادامه مشکل بیکاری در ایران است. این موضوعات مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ARD آلمان آتش بس در این کشور را کورسوی امید توصیف کرد و مخالفان خود را به نقض توافقنامه آتش بس متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان نیز حکومت بشار اسد را به ادامه حملات و نقض آتش بس متهم می کنند. حکومت بشار اسد این اتهام ها را رد کرده است. آتش بس در سوریه با توافق آمریکا و روسیه از بامداد روز شنبه برقرار شده است. ناظران بین المللی از روز شنبه تا کنون از نقض آتش بس خبر دادند، ولی گفتند که میزان آن زیاد نبوده است. جنگ در سوریه طی 5 سال اخیر بیش از 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. همزمان معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با رد اتهام‌های مربوط به نقض آتش‌بس در سوریه از سوی مسکو گفت در این زمینه هیچ شکایتی در تماس‌هایش با مخالفان حکومت سوریه دریافت نکرده است. میخائیل بوگدانوف به خبرگزاری رویترز گفت روسیه از زمان برقراری آتش‌بس بمباران مخالفان حکومت سوریه را متوقف کرده است. آتش بس در سوریه در پی توافق واشنگتن و مسکو از بامداد روز شنبه برقرار شده است. پیش از این گزارش هایی در مورد ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه منتشر شده بود. معاون وزیر خارجه روسیه به رویترز گفت حملات هوایی این کشور علیه گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره ادامه یافته است. روسیه این دو گروه را تروریستی توصیف کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت تهدید فزاینده‌ای از سوی گروه حکومت اسلامی برای راه اندازی جنگ شیمیایی در خاورمیانه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف که در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس سخن می‌گفت، خواستار مذاکرات جهانی برای تدوین پیمان جدیدی برای مبارزه با احتمال جنگ شیمیایی از سوی گروه حکومت اسلامی شد. به گفته وزیر خارجه روسیه، گزارش‌هایی در مورد دستیابی گروه‌های شبه نظامی به اسناد علمی و فنی برای تولید سلاح‌های شیمیایی وجود دارد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اواخر بهمن ماه سال جاری گفته بود که بر اساس مدارک به دست آمده و شهادت افراد، گروه حکومت اسلامی در جریان حمله به شهر مارع در سوریه از گاز شیمیایی استفاده کرده است. وی همچنین گفته بود که گروه حکومت اسلامی در حملاتش به عراق نیز از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. دیپلمات‌های آمریکایی گفتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی تصمیم‌گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا هفته گذشته پس از کسب توافق چین، تنها متحد پیونگیانگ برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی، پیشنویس این قطعنامه را به شورای امنیت ارائه کرد. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت که تصویب این پیشنویس به رژیم کره شمالی این پیام شفاف را خواهد داد که جهان رفتار این کشور را تحمل نخواهد کرد. بازرسی کشتی‌های باربری به مقصد یا از مبدأ کره شمالی از جمله تحریم‌های پیشنهادی آمریکاست. کره شمالی در دو ماه گذشته اقدام به پرتاب موشک‌های بالستیک و انجام آزمایش هسته‌ای کرد که با واکنش تند جامعه جهانی به ویژه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن روبرو شد. و عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور برای بازپسگیری یک منطقه مهم در شمال بغداد از گروه حکومت اسلامی اقدام به حمله کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه‌ای گفت که این حمله بامداد روز سه‌شنبه در منطقه کشاورزی در شمال شرقی شهر سامرا و با هدف قطع راه‌های تدارکاتی گروه حکومت اسلامی آغاز شده است. شهر سامرا در 95 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. به نوشته این بیانیه، نیروهای شبه نظامی اغلب از شبه نظامیان شیعه و نیروی هوایی عراق در این حمله مشارکت دارند. و منابع پزشکی فلسطینی روز سه‌شنبه گفتند که در پی تیراندازی سربازان و پلیس اسرائیل در اردوگاه قلندیه در نزدیکی بیت المقدس یک مرد فلسطینی کشته شد و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری زمانی روی داد که یک خودروی اسرائیلی حامل مأمور مرزی در نیمه شب گذشته وارد این اردوگاه شد. یک مأمور پلیس اسرائیل با اعلام اینکه این خودرو به اشتباه وارد این اردوگاه شده بود، افزود که در جریان درگیری‌ها 5 مأمور پلیس مرزی اسرائیل نیز زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، موج خشونت‌ها در اسرائیل و نیز سرزمین‌های فلسطینی از مهر ماه سال جاری تا کنون 209 کشته بر جای گذاشته است. پروانه.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سخنگوی شورای نگهبان از عملکرد احمد جنتی انتقاد کرد.
ما یه مشکل تشکیلاتی و نهادی در شورای نگهبان داریم و یک مشکل هم برآمده از یک عزم سیاسی ورای شورای نگهبان.
آینده قراردادهای نفتی در مجلس دهم چگونه خواهد بود؟
نفت چه بخوایم چه نخوایم در حال حاضر ستون فقرات اقتصاد ایران هست.
و نگاهی خواهیم داشت به نتایج انتخابات مجلس و ترکیب نهایی آن. همه اینها و گزارش‌های بیشتر رو در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. ترکیب نهایی مجلس دهم اکنون روشن است. اصلاح طلبان در اکثریت عددی هستند. اصولگرایان کمی کمتر و مستقل‌ها هم نسبت به مجلس پیشین پرشمارند. اگرچه در غیاب 60 کرسی مجلس که سرنوشت است به دور دوم کشیده شده، با این حال با همین ترکیب فراکسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه خواهد بود؟ مهداد قاسم‌فر این پرسش‌ها را در گزارشش بررسی کرده است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده وزارت کشور، ترکیب نسبی مجلس دهم اکنون مشخص شده است. 83 اصلاح طلب، 73 اصولگرا، 60 مستقل. 5 کرسی هم برای اقلیت ها. این البته 226 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس دهم است. 60 کرسی دیگر هنوز باقی است که در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره چهره مجلس دهم میگوید:
مجلس به نظر من به یه فراکسیون تبدیل میشه که مستقلدار هم به طرف خودش میکشه، فراکسیون اعتدالی که به اصلاح طلبا نزدیک میشه و در این حال بالانس میکنه بین فراکسیون اعتدالی گرایش دولت با گرایش به اصلاح اصولگرا. و به نظر من آقای خامنه ای هم به ناچار سعی میکنه که گرایش اصولگرا رو در کنترل خودش بگیره تا بتوانه هم با روحانی تعامل کنه هم تقابل کنه. میشه گفت سه فراکسیون میتوانه شکل بگیرد که اعتدالی ها در حقیقت بازیگر اصلی میان فراکسیون اصلاح طلب و فراکسیون اصولگرا خواهم بود. چون این ترکیب تا الان هم مجلس در ایران اینگونه با سه گرایش تقریبا که تعداد افراد به هم نزدیک باشن بعید از شکل گرفته باشه.
تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین دورهای سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی قاسم شعله‌صدی در تهران نیز چنین میگوید:
اولا راجع به این 64 کرسی که مونده، حتما انتظار این است که همین روند در مرحله بعد هم ادامه پیدا کنه، اما یه نکته اساسی وجود داره و اون اینه که محافظه‌کارهای تعدادی نیروهای ثابت ایدئولوژیک پایکار دارن که فقط اشاره کنن اونا میان رأی میدن، ولی که این مستقلین و طرفداران اصلاحات اینها سازماندهی آنچنانی ندارند و اگر یک موج مردمی، موج اجتماعی ایجاد بشه همونطوری که در هفتم اسفند شد، اونا میتونن برنده باشن و این روند فعلی ادامه پیدا بکنه. ولی حالا صرف نظر از این، با همین مقداری که فعلا مشخص شده به نظر میرسه قطعا اکثریت محافظه‌کاران از دست رفته و احتمال زیاد این هست که اصلاح طلبان و مستقلها بتونن به هم ائتلاف کنند و یک اکثریت قابل توجهی به دست بیارن، یا حداقلش اینه که یک مجلس سه قطبی خواهد بود.
یک مجلس کارآمد به فراکسیون‌های قوی و هیئت رئیسه متنفذ نیازمند است. با این حال از جناح اصولگرا چهره‌های برجسته یا جنجال‌آفرین به مجلس راه نیافتند. در این شرایط هیئت رئیسه مجلس دهم چگونه هیئت رئیسه خواهد بود؟ تقی رحمانی:
ببین خیلی جالبه، چهره‌های شاخصه که می‌دونن چهره باشن، که می‌دونن رئیس نباشن یا عنصر پیشتاز باشن، راست افتراتی نداره. واقعیت اینه بجز دو سه نفر از مشهد میان، تیپای مثلا استخواندارتر راست سنتی هم افتادن مثل آقای توکلی و آقای باهنر هم همسالا نیستش. میشه گفتش که وضع راست فراکسیون و راستا چندان قوی نیست. البته شاید برای شرایط جامعه ایران خوب باشه که قول عارف رئیس باشه، ولی باید دید با توجه به شرایط فعلی شاید چانس آقای علی لاریجانی بیشتر باشه. اون تا هیئت رئیسه رو اگه بشه در اختیار بگیرن اصلاح طلبا، اون موقع خوب رفتار آقای علی لاریجانی هم مهمه. به نظر من این مجلس ریاستش بسیار ترکیبی و در این حال بسیار پیچیده و بسیار چانه زنانه خواهد بود.
قاسم شعله‌صدی میگوید ترکیب هیئت رئیسه بسته به پارامترهایی از جمله دخالت یا عدم دخالت بیت رهبری هم دارد.
اینکه ریاست و هیئت رئیسه با که باشه، بخشی از اینها مربوط به تعامل هایی است که در حتی ممکنه در سطح بالاتر رقم زده بشه. مثلا آقای خامنه ای اظهار تمایلی بکنه به لاریجانی که امتحان خود چه پس داده، یعنی بتوانند این طرفداران اصلاحات و اون لیست امید با مستقلها بتونن ائتلاف کنن، اون وقت شانس آقای عارف برای ریاست از آقای لاریجانی بیشتر هست.
این که اصلاح طلبان و اعتدالیون راه یافته به مجلس دهم از یک سو و اصولگرایان این مجلس تا چه حد قادر به تشکیل فراکسیون‌های قوی و کمیسیون‌های کارآمد خواهند بود، وضعیت واقعی مجلس دهم را در ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد کرد.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر رو شنیدید درباره ترکیب نهایی مجلس شورای اسلامی و پیشبینی عملکرد این مجلس.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان که پیش از برگزاری انتخابات از مقام خود استعفا داد اما استعفایش پذیرفته نشد، در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران از جمله با انتقاد از عملکرد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید رسیدگی به صلاحیت نامزدهای نمایندگی از نظر سازماندهی و زمان تعیین شده اصلا غیر ممکن است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران از عملکرد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت در مدل فعلی انتخابات امکان بررسی عادلانه صلاحیت‌ها وجود ندارد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه روز سه‌شنبه خود گزارش‌های دریافتی شورای نگهبان از نهادهای اطلاعاتی در مورد نامزدها را ناقص دانسته و می‌گوید دبیر شورای نگهبان و نهایتاً معاون اجرایی ایشان که منتخب اعضای شورا نیست بر این شبکه نظارتی که بخشی از اطلاعات را به ما می‌دهند نظارت دارند. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید سخنگوی شورای نگهبان به زبان بی‌زبانی میگوید اصولا این سیستم موجود توان انجام وظیفه خود را ندارد.
ایشون به اشکالات اجرایی نهادی اشاره میکنه که اصل وجود این نهاد در یک نظام انتخاباتی آزاد و منصفانه چیز زائدیه و یک نظام ایدئولوژیک فقط بر اون پافشاری میکنه، برای اینکه میخواد در حد امکان کسانی که در مراکز قانونگذاری و ریاست جمهوری قرار میگیرند افرادی از خودی‌ها و معتقدین به نظام باشند. ولی صرف نظر از این مسئله اصلی، ایشون به نکته حساسی اشاره میکنه و میگوید که اصولا این دستگاه تفتیش عقاید که از چهار نهاد صورت میگیره و شورای نگهبان بر اساس اونها باید صلاحیت افراد رو رد یا قبول کنه، یکسره در اختیار دبیر شورای نگهبان است. دبیری که با رأی اعضای اون انتخاب نشده، به زبان بی زبانی میگوید که اصولا چنین سیستمی قابل اجرا نیست. البته نمیگه که اگر احزاب آزاد وجود داشتن و احزاب آزاد تعداد محدودی کاندیدای معرفی میکردن و حمایت میکردن، به این سازمان عریض و طویل تفتیش عقاید کمتر احتیاج بود. البته همه اینا در چارچوب این نظام معیوبه، وگرنه اصولا به چنین ساختاری احتیاج نبود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حجم بالای شکایت‌ها از رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات اخیر گفت در 20 روز شما نمی‌توانید 6000 شکایت را بر اساس گزارش‌های ناقص موجود رسیدگی کنید، چون برای بررسی صلاحیت‌ها حداقل نیاز به یک سال زمان است. نجات الله ابراهیمیان در گفتگوی خود با روزنامه اعتماد به مسئله کهولت سن فقهای شورای نگهبان هم اشاره دارد. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه و فعال سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید مشکل اصلی آن اراده سیاسی است که ورای شورای نگهبان از این شورا به عنوان اهرم ولایت فقیه برای پیشرفت اهداف خود استفاده میکند.
ما یک مشکل تشکیلاتی و نهادی در شورای نگهبان داریم و یک مشکل هم برآمده از یک عزم سیاسی ورای شورای نگهبان. اون چی که مربوط به شورای نگهبانه اینه که شورای نگهبان در عمل سالهاست، از اول تا الان تصمیم گیری هاش محدود به همین 6 فقیه شورای نگهبان. اون 6 حقوقدان عملا نقشی در تصمیم گیری های شورای نگهبان به خصوص در امر مهمی مانند انتخابات تعیین صلاحیت ها ندارن. تازه الان هم روشن شده، حتی قبلا هم روشن بود، الان دیگه روشن شده و علنی هم شده و سخنگوی شورای نگهبان هم اذعان میکنه. تازه همون 6 فقیه هم باز 5 نفرشون عملا چندان کاری نیست و حتی اگر نظری هم داشته باشن نمیتونن نظر خودشون رو عملا به کرسی بنشونن. همه چیز به رأی و نظر و خودکامگی دبیر شورای نگهبان، یعنی دبیر 90 ساله شورای نگهبان، یعنی آقای جنتی بستگی داره. مشکل دیگری هم که در همین نهاد وجود داره همین کهولت و پیری و فرسودگی و فروپاشی این افراد هست. افرادی که بالاتر از 80 سال 90 سال سن دارن، اینا چگونه میتونن با این وضعیت محدود و با این تعداد کاندیداهای زیاد مثلا در انتخابات و یا در امور دیگر، در امور مهمی دیگر فکر بکنن، بیاندیشن، تحقیق بکنن؟ ندارن. به هر حال مشکلات دیگری هم از نظر ساختاری و از نظر نهادی وجود داره در شورای نگهبان. مشکل اصلی در اینجا نیست، مشکل اصلی در اون اراده ورای شورای نگهبان هست و اون هم این است که شورای نگهبان عملا ابزار اعمال رعایت مطلقه فقیه هست که رهبری از بالا اعمال میکنه و من خودم معتقد نیستم که فردی مثل سید حسن خمینی در انتخاب آباد رد میشه صرفا به اراده آقای جنتی بوده یا مثلا شورای نگهبان بوده. به نظر من این تصمیم‌های مهم از جای دیگه میاد و از حد و حدود شورای نگهبان یا شخص آقای جنتی هم فراتره.
علی محقق نسب پژوهشگر حقوق اسلامی در فرانسه درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان به رادیو فردا میگوید:
نظارت استصوابی نه تنها خوب نیست که خیلی بد است. یعنی آقای جنتی که مثلا الان خودش اصلا رأی نیاورده و محبوبیت کافی نداشته، تمام کاندیداها را ایشان گزینش میکنه. یعنی قبل از ملت ایران یک آقای میاد با اختیارات کامل همه رو از میدان خارج میکنن، اول خودش انتخاب میکنه بعد به دیگران میگن شما بیایید. این در واقع انتخاب عمومی نیست، انتخاب فردی است. حاکمیت مردم را در این خصوص شورای نگهبان نقض کرده. یعنی در واقع در ایران یک اسم جمهوری را یدک میکشن. بسیاری از مقامات انتصابی هستند.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نتایج قطعی مربوط به تهران آن روز یکشنبه اعلام شد، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان آخرین نفر در فهرست 16 نفره موفق به راهیابی به مجلس خبرگان شد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره انتقادهای موجود به شورای نگهبان. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. از شما دعوت می‌کنم تا 8 شب همراه ما بمانید. در این بخش از مجله شامگاهی اما نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند. لازمه یادآوری کنم که این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم می‌شنویم.
من این پیروزی را برای ملت ایران تبریک میگم. همین که کاندیدهای روس نتونستن بیان بالا، یک پیروزی خوبی است برای ملت ایران.
من پیامی دارم برای کارشناسانی که همیشه میگن این انتخابات پیام محکمی بود برای آقای خامنه ای. آقایون محترم، مگه دفعه اوله که مردم برای خامنه ای پیام میدن؟ این آدم به نظر من دچار توهم قدرت شده، مثل مصباح یزدی، مثل جنتی، مثل احمد خاتمی و مثل سران سپاه پاسداران. این آدم ها تا مملکت رو به باد ندن دست بردار نیستند. یادتون باشه آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودش رو به خواب زده هرگز نمیتونید بیدارش کنید.
به آقای لاریجانی بگم ایشون که دم از خادمی میزنن و پرونده های این زمینخواریش چی شد؟ پس ایشون که خیلی خادم نظام هستن، پرونده های این جنایت هاش چی شد که ایشون کردن؟ ایشون تو مازندران هم رأی نیاوردن، بازور خودشون اونجا کردن 100%. اینا با تقلب همشون رو کارن.
وقتی یک انسان دنیا پرستی به پای یک انسان دیگه میفته، اون هم با مقام آیت اللهی، و یا محل نشستن اون رو غرق بوسه میکنه، خب معلومه این آدم شایستگی برای یک تشکیلات سیاسی و حزبی نداره. در نتیجه یک جبهه تشکیل میده که این جبهه با روی کرده انزجار مردم روبرو میشه و هیچ کدام از افرادی که بوی این جبهه رو میدن راه پیدا نمی کنن به جایی. آیا این نباید یک درس عبرتی بشه برای بقیه؟ آقا شما میگی من آیت الله هم، شما مدعی هستی که پیامبر چنین گفت چنین گفت، قرآن چنان گفت، وقتی برخلاف آنچه که خودتون میگین عمل میکنین بنده زر و زور میشید، خب همون خدا پس گردنتون قادره بزنه. این دفعه دست خدا از آستین مردم بیرون اومد، چنان پس گردنی به یه عده‌ای زد که سرفکنده تا جهنم خواهند دوید.
شما هم میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با شماره 20420221122112 با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. روسیه از برگزاری رزمایشی بزرگ در دریای خزر خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که تمام کشتی‌های جنگی این کشور مستقر در دریای خزر در این رزمایش شرکت خواهند کرد. برگزاری رزمایشی بزرگ در جایی که دریای صلح و دوستی نامیده شده و نظام حقوقی آن همچنان باعث اختلاف میان کشورهای ساحلی است، با توجه به ادامه عملیات نظامی روسیه در سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه از انجام رزمایش بزرگ نظامی با مشارکت تمام کشتی‌های جنگی این کشور در خزر خبر داد. مجموعاً قرار است بیش از 50 فروند ناو ارتش روسیه در این ماموریت شرکت کنند. بر اساس این بیانیه همه کشتی ها آماده شدند و بنا به اهداف و ظرفیت ها بین 8 تا 20 روز نقش خود را در این رزمایش ایفا خواهند کرد. قرار است پرتاب موشک و تیراندازی به سوی اهداف زمینی، دریایی و هوایی بخشی از این رزمایش باشد. ایگور اوسیپوف، دریادار ناوگان روسیه در خزر، به خبرنگاران گفت که رزمایش جدید با در نظر گرفتن اهداف متعدد نیروی دریایی روسیه در این حوزه برگزار خواهد شد.
Каспийская флотилия является главным гарантом безопасности в Каспийской морской зоне.
موشکان دریای خزر ضامن اصلی امنیت این دریاست. نظامیان روس که در اینجا خدمت می‌کنند همگی حرفه‌ای هستند و برای انجام وظایف متعدد اهم از حفاظت از پایگاه‌های نفتی، مقابله با تهدیدهای زیست محیطی و البته جلوگیری از اقدامات خصمانه بهترین آمادگی را دارند. تمرین به منظور ارتقای سطح این آمادگی‌ها ضروری است و این رزمایش با استفاده از تازه‌ترین تسلیحات و تجهیزات نظامی برگزار خواهد شد.
اوسیپوف دریادار ناوگان روسیه در خزر چندی پیش اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی ناوگروهی از روسیه بار دیگر از بنادر ایران بازدید خواهند کرد و با نیروی دریایی این کشور رزمایش مشترک خواهند داشت. آخرین رزمایش دو کشور هنگام بازدید ناوگروه ایرانی از روسیه و تنها روسهای پس از آن برگزار شد که روسیه 26 موشک کروز را از ناوهای خود در خزر و با عبور از خاک ایران به مقاصد در سوریه پرتاب کرده بود. برخی گزارش ها هاکیست که چند موشک در ایران سقوط کردند، اما مسکو و تهران این گزارش ها را تکذیب کردند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که پرتاب موشک از دریای خزر باعث بدبینی شدید سایر کشورهای ساحلی شده.
Я не уверен, что все президенты были подготовлены к этому выстрелу. Я имею в виду все президенты Каспийского региона.
Аслан мутмейн нестам, что руасай جمهوریت کشور حوزه خزر برای پرتاب موشک از این دریا به سوی سوریه آمادگی داشتند. نه در اجلاسی که چند روز پس از این اقدام و برخلاف همه نشست‌های پیشین پشت درهای بسته برگزار شد و نه پس از آن هیچ حرفی در حمایت از این اقدام و به کل رویکرد روسیه در سوریه نشنیده ایم. چرا؟ زیرا زمانی که خزر دریای صلح و دوستی نامگذاری شده هیچ کس تصور نمی کرد که این دریا به عرصه اقدامات نظامی تبدیل شود. اینکه روسیه بدون کسب رضایت کشورهای این حوزه دست به چنین کاری زده عاملی بسیار خطرناک است و به نظرم تنش‌های جدی در مناسبات روسیه با کشورهای آسیای میانه به وجود می‌آورد.
کشورهای حوزه خزر طی سومین اجلاس سران در سال 1389 توافق کردند به صورت هماهنگ و دست جمعی امنیت این دریا را تأمین کنند. اما بی توجه به توافقهای مکرر، همه پنج کشور پیگیرانه برای افزایش استعداد نیروهای دریاییشان کوشش کردند. ایران و روسیه به رغم اختلافهای اصولی پیرامون تقسیم دریای خزر درباره تأمین امنیت آن و جلوگیری از حضور نیروهای خارجی در این حوزه اتفاق نظر دارند. در حالی که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مسئله است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از 25 سال پیش تا کنون حل نشده باقی مانده، مسکو به تازگی اعلام کرد که سند نهایی پیرامون وضعیت حقوقی این دریا ممکن است در اجلاس بعدی سران کشورهای این حوزه نهایی شود. این اجلاس در سال جاری میلادی در قزاقستان برگزار خواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
بازی‌های لیگ قهرمانی آسیا در حال حاضر در جریان است و ایران با سه تیم سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان و تراکتورساز تبریز در این بازی‌ها شرکت داره. تماس مستقیمی داریم با فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا ساکن آلمان. سلام فریبرز.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
دو تیم ذوب آهن و سپاهان در لیگ قهرمانی فوتبال آسیا در مقابل حریفان بازی داشتند. چه خبر از این بازی‌ها؟
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در فصل جدید امروز شروع شده. از ظهر تا حالا، الان که من با شما صحبت می‌کنم، ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه فولادشهر در مقابل لخیای قطر، یعنی پذیرای تیم لخیای قطر، 1:44 هست این بازی، 1 دقیقه مونده که وقت اول این بازی تموم بشه. ذوب‌آهن در بازی رفت هفته پیش کاری کرد، کارستان در دوحه گربه رو دم هجله کشت، یکی حریف متمول و پرقدرت خودش لخیا رو شکست داد که تو این گونه بازی‌های رفت و برگشت برد تو خونه حریف یه نتیجه درخشانه. ذوب‌آهن امشب ابتدا خیلی خوب شروع کردن، حتی به تیر دروازه لخیا هم کوبیدن، چند تا موقعیت داشتن. لخیا با احتیاط شروع کرد، تا دقیقه 20 همه چی دست ذوب‌آهن بود، اما از دقیقه 20 بعد لخیا یک کمی جلوتر اومد، چند بار دروازه ذوب‌آهن رو مورد تهدید قرار داد. اما با این نتیجه‌ای که ذوب‌آهن گرفتند، اگر گیر اتفاقات غیر قابل پیشبینی تو فوتبال نشن، من فکر میکنم این بازی هم میتونن ببرن. جمال بلمازی سرمربی لخیا تیمش رو اول با احتیاط وارد میدون کرد، معلوم بود که تیم ذوب‌آهن رو از هفته پیش خوب آنالیز کرده. اما یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن، این رو باید حتما اشاره بکنم، امسال یکی از مربیای موفق لیگ بوده و هم در لیگ داخلی لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان آسیا هفته اول و تا اینجای هفته دوم خوب نتیجه گرفته. بعد منتظر موند و دید که آیا اگر ذوب‌آهن، با توجه به اینکه این بازی در گروه یک هست و ذوب‌آهن اگر بتونه در گروه دو، معذرت میخوام گروه بی هست، ذوب‌آهن اگر بتونه حریف رو ببره در صدر قرار میگیره، حتی اگرم مساوی بکنه، چون النصر امارات ساعتی پیش بنیادکار رو تو ازبکستان شکست داد. ذوب‌آهن الان 3 امتیازی هستن، حریف عربستانی 4 امتیازیه و اگر ذوب‌آهن مساوی بکنه و ببره، باز هم صدر نشین گروه خواهد بود. اما بریم سر بازی سپاهان که از حدود 27-28 دقیقه دیگه شروع میشه در دبی. باید سپاهان مقابل النصر بازی بکنه و سپاهانی ها هم هفته گذشته تو اصفهان یه نتیجه خوب گرفتن، تونستن النصر رو 2-0 ببرن و با این مساوی حتی امروز سپاهان اگه بتونه یه تساوی هم با تساوی از دبی برگرده، هم میتونه نتیجه خوبی داشته باشه. در بازی دیگر این گروه الاتحاد میزبان، اینجوری که جدول رو میبینم، بله، لوکوموتیو ازبکستان هست.
نماینده دیگر ایران تراکتور سازی هستش که در این بازی ها حضور داره. این تیم از ایران کی بازی داره؟ وضعیتش چطوری هست در جدول؟
بله، تراکتور سازی خیلی خوب شروع کرد، یعنی بهترین نتیجه رو در میان سه تا تیم، البته هر سه تا تیم هفته اول پیروز شدن، اما تراکتور سازی واقعا خوش درخشید، تونست با 4 گل در بازی رفت هفته پیش مقابل الجزیره امارات، یکی از تیمای خوب امارات هست، پیروز بشه در تبریز. الان هم بازی نیمه اول بازی ذوب‌آهن و حریف قطری لخیا 0-0 تموم شد. بله، تراکتور سازی خوب شروع کرد، 4-0 تونست تو تبریز ببره. فردا شب باید بازیش رو در ابوظبی مقابل تیم الجزیره بازی بکنه. تراکتور سازا یک مربی با تجربه رو به نام امیر قلعه‌نویی بالا سر خودشون دارن که به هر حال در لیگ قهرمانان آسیا سابقه بازی داره با تیم استقلال و میدونه که چه کار بکنه. من فکر میکنم که اگر این روز اول تیم تراکتور سازی که در تبریز مقابل الجزیره تونست 4 گل به این تیم بزنه، فردا هم این روند بازی قبلی رو تکرار بکنه، یعنی بتونه از نقاط ضعف این تیم که بازی اول خوب شناخته استفاده بکنه، من فکر میکنم فردا هم تراکتور سازی دست پر در مقابل الجزیره از دبی به ایران برگرده.
سپاسگزارم از فریبرز غریب ساکن آلمان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
ساعت 7:33 هست، سه‌شنبه 11 اسفند ماه. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. محافل اقتصادی در داخل ایران و در صحنه بین المللی امیدوارند بعد از گشایش مجلس دهم زمینه‌های لازم برای همکاری‌های نزدیک بین ایران و شرکت‌های بزرگ نفتی فراهم شود، به ویژه با تکیه بر قراردادهای تازه‌ای که وزارت نفت جمهوری اسلامی تهیه کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از تفاوت میان مجلس کنونی و مجلس آینده در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عرصه نفت می‌گوید.
نفت چه بخوایم چه نخوایم در حال حاضر ستون فقرات اقتصاد ایران است. هرچند که اقتصاددان‌ها معتقدند کشور باید هر چه زودتر خودش رو از وابستگی شدید به این کالا آزاد بکنه، ولی حتی زمانی هم که بودجه و بازرگانی خارجی از شر این وابستگی آزاد بشند، منابع نفتی برای ایران به هر حال مهم هستند، باید به بهترین صورت ممکن مورد بهره برداری قرار بگیرند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، میگوید که صنعت نفت ایران در طول برنامه ششم، یعنی از حالا تا سال 1400، به 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز داره تا تولیدش برسه به 4 میلیون و 600 هزار بشکه در روز. طبیعی است که بخش بسیار بزرگی از این سرمایه گذاری باید توسط شرکت‌های خارجی تأمین بشه. تجربه نشون میده که شرکت‌های خارجی به قراردادهای قدیمی بیع متقابل که از طرف ایران پیشنهاد میشد علاقه چندانی ندارند. به همین منظور از حدود 2.5 سال پیش کمیته‌ای تشکیل شد در وزارت نفت برای بازنگری قراردادهای نفتی ایران و این بازنگری منجر شد به طرح قراردادهای تازه نفتی یا IPC. فضای عمومی مجلس نهم ضد قراردادهای تازه نفتی بود، در حالی که مجلس دهم میتونه به این قراردادها چراغ سبز بده.
آقای خواند، چرا همونطوری که اشاره کردین مجلس نهم با قراردادهای تازه نفتی پیشنهادی وزارت نفت مخالفت میکرد؟
در قراردادهای قدیمی بیع متقابل سرمایه گذار در نقش یک پیمانکار تا مرحله توسعه یک میدان نفتی پیش میرفت، بعد تولید رو میسپرد به وزارت نفت. در قراردادهای نوع جدید برای تشویق سرمایه گذار قرار شده او هم در مرحله توسعه میدان حضور داشته باشه، هم در مرحله تولید. گرایش های محافظه کار حاکم بر مجلس نهم قراردادهای تازه رو مغایر با قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی تشخیص می دادن و از خیانت صحبت می کردن. احتمال زیادی وجود داره که مجلس آتی این مخالفت سیاسی و مکتبی رو کنار بگذاره.
به نظرتون چه زمانی قراردادهای تازه نفتی ایران احتمالاً به سرمایه گذاران خارجی ارائه میشه؟
معرفی قراردادهای تازه نفتی به سرمایه گذاران خارجی به دلیل مخالفت‌های داخلی تا به حال بارها به تأخیر افتاده. اگر مجلس دهم خیلی زود کار بررسی حقوقی قراردادهای تازه رو به پایان برسونه و با اونها موافقت بکنه و در شورای نگهبان قانون اساسی هم مشکلی پیش نیاد، این قراردادها قاعدتاً باید در نیمه سال خورشیدی آینده به شرکت‌های خارجی معرفی بشن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. روسیه میگوید حسن نیت ایران درباره سوریه قابل تردید نیست. مسکو و تهران حامیان اصلی بین المللی بشار اسد همواره بر اتفاق نظر خود پیرامون راه حل‌های این بحران تاکید کردند. معاون وزیر خارجه روسیه در اظهار نظر جدیدی بار دیگر بازیکنان بین المللی را از پافشاری بر برکناری اسد و طرح‌های جایگزین برای آتش بس در سوریه برحذر داشت و گفت در صورت تصمیم مردم سوریه برای تبدیل شدن ساختار کشورشان به فدراسیون، مسکو حامی این تصمیم خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد هیچ دلیلی برای زیر سوال بردن حسن نیت ایران و قطعیت این کشور در اجرای توافقهای بین المللی به منظور حل بحران سوریه وجود ندارد. او طی نشست مطبوعاتی در خبرگزاری روسیه سیفودنیا گفت
ми в тесном контакте с иранскими друзьями работаем по этой теме.
ما روابط تنگ و تنگی با دوستان ایرانی داریم و به تازگی تماس‌های ما در این زمینه شدت نیز یافته. می‌بینیم که موضع ایران پیرامون سوریه بسیار مسئولانه است. هیچ دلیلی برای تردید داشتن درباره نیت مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و کمک به یافتن نکات مشترک هنگام روند صلح سوریه که امیدواریم به زودی از سر گرفته شود وجود ندارد، چه رسد به طرح اتهامات علیه این کشور. ما هیچ تردیدی در این باره نداریم و نقش ایران را مثبت ارزیابی می‌کنیم.
ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در بخش دیگر از سخنانش گفت که هدف از عملیات نظامی روسیه در سوریه مجبور کردن طرفین درگیر به مذاکره بوده و مسکو جایگزینی برای حل سیاسی این بحران نمی‌بیند. او تشریح کرد مسائل همچون سرنوشت اسد و چگونگی ساختار آتی سوریه باید صرفاً طی گفتگوی ملی و بدون مداخله کشورهای ثالث حل و فصل شود. او افزود اگر مذاکره کنندگان برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی سوریه تصمیم بگیرند که این کشور باید ساختار فدراتیو داشته باشد، روسیه هیچ مخالفتی با این تصمیم نخواهد داشت. ریابکوف در ادامه اظهار داشت که روسیه حتی امکان طرح بر رد میکند، زیرا معتقد است کسانی که در پی اعلاماتش بس درباره نقض آن از سوی دمشق و مسکو شایع پراکنی میکنند، در صدد تحریک جنگ هستند. این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آتش بس در سوریه را بهانه برای تغییر حکومت دانست و تشریح کرد هدف آمریکایی ها در طرفداری از آتش بس سوریه خیر نیست و آنها نخست از طریق جنگ توسط عوامل خود در پی سرنگونی اسد بودند، اما اکنون که نتوانستند این موضوع را به شورای امنیت بردند. وی افزود جمهوری اسلامی ایران با این کار حتما مخالف است. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید موازه مسکو و تهران در سوریه بخشی از بازی بزرگ آنها در منطقه و جهان است.
При всех имеющихся расхождениях, связанных сейчас с Сирией, которые совсем не
رغم اختلافها که عمدتاً مربوط به اهداف بلند مدت روسیه و ایران در سوریه است، به نفع دو کشور است که خود را همپیمان جلوه دهند. نه فقط به آن دلیل که هر دو همچنان بر این باورند که می توانند منافع خود در سوریه را تضمین کنند، بلکه به آن دلیل که این همپیمانی به آنها اجازه می دهد دستور کار بین المللی خود را پیش ببرند. برای ایران همپیمانی با روسیه اهرم فشار بر غرب و رقبای منطقه‌ایش است و برای روسیه نفوذ بر ایران ابزار معامله با غرب است.
توافق مسکو و واشنگتن درباره آتش بس در سوریه از نخستین ساعت شنبه آغاز شد، اما دوشنبه موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل ضمن ابراز نگرانی از افزایش نقش ایران در سوریه اعلام کرد که عملیات نظامی در سوریه به رغم آتش بس ادامه دارد. عربستان سعودی و مخالفان اسد نیز ارتش سوریه و نیروهای هوایی روسیه را به نقض آتش بس متهم کردند. از سوی دیگر سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در دیدار با استفان دیمیستورا فرستاده سازمان ملل در امور سوریه درباره نقض آتش بس از سوی ترکیه گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که با لاوروف گفتگو کرده و هر دو موافق هستند به جای بحث درباره موارد نقض آتش بس بر تلاش‌ها برای ایجاد سازوکاری نظارتی بر آتش بس بیفزایند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما با شماره 20420221122112 تماس بگیرید. با ذکر این نکته که نظرات شما الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من تا حالا رأی ندادم، نه خودم نه خانوادم نه بچه هم، هیچ که رأی ندادیم به اینا. ولی یه عده ای هم که رفتن و رأی دادن، بازم بهشون تبریک میگیم. نظر خودشون بود که برن رأی بدن، امیدوارم که موفق بشن. من فکر جوانای مثل سهراب و مثل ندا و اینا میکنم، مثل فرزندان خودم که به خاطر آزادی کشته شدن. یه عده‌ای هستن که هنوز تو زندان ها هستن. من به خاطر اینا و خودم و خانوادم رأی ندادم.
خواستم بگم این خانم سلحشوری که راجع به حجاب آزادی صحبت های کرده بودن، الان از صحبت هاشون برگشتن و گفتن زنان خارجی هم که میان ایران باید رعایت حجاب داشته باشن. خواستم ببینم خود شما که به خارج سفر میکنید، آیا دوست دارین که مجبورتون کنن حجابتون رو بردارین؟ چی شده که پس اونا باید حجاب اجباری رو رعایت کنن؟ هرچی که برای خودتون میپسندین برای دیگرانم بپسندین.
میخواستم خدمت آقای احمد جنتی تبریک عرض کنم و این سوال از ایشون داشتم که با کدوم تک ماده وارد مجلس خبرگان شدید؟
آقای صادق لاریجانی میگن آمریکا، انگلیس ضد انقلابیون فراری اصحاب فتنه خارج نشین، فتنه 88، تلاش کردن مسئولین عالی رتبه نظام رو حذف کردن. چشم شما روشن؟ بعد از 37 سال اینقدر نفوذ داره انگلیس و آمریکا که میتونه مسئولین عالی رتبه رو حذف کنه، چجوری اون زمان که شاه رو حذف کرد و زمینه رو جاده رو صاف کرد برای آخونده خیلی کار خوبی کرد، حالا کار بدی کرده؟ آقای لاریجانی توهین به مردم ایران نکنید. آقای لاریجانی خود شما کلی زمین، پرونده زمین خاری دارین در قوه قضاییه، حتی 6 ماه قبل از اینکه رئیس قوه بشید. آمریکا چیه؟ تو این کار رأی مردم رو هم با آمریکا نسبت میدید؟ وای بر شما. امروز فرداست که مردم بگن پس خود شما رو هم آمریکا گذاشته رئیس قوه قضاییه، رهبرم انگلیس گذاشته. حق دارن مردم بگن. چرا سهمی برای مردم قائل نیستید؟ مردم ولی نعمت شما، مردم نون شما رو میدن.
با عرض سلام آقای صادق لاریجانی، میدونستی مردم تهران خیلی دوست دارن؟ رفتی آمل کاندید شدی؟ تو رو خدا این بار بیا تهران کاندید شو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با بسته شدن مرزهای مقدونیه به روی پناهندگان، اتحادیه اروپا در عمل با برخورد دوگانه‌ای در حل بحران پناهجویی روبرو شده است. این دوگانگی روز گذشته صدها پناهجوی سوری و عراقی را واداشت تا با خشونت بخشی از حصار مرزی مقدونیه را فرو ریخته و به سوی کشورهای حوزه بالکان حرکت کنند، ولی این اقدام با مداخله شدید مرزبانان خنسا شد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
اتریش و 9 کشور حوزه بالکان هفته گذشته در یک همایش جنجالی در شهر وین تصمیم گرفتند تا اتحادیه اروپا به یک خط مشی مشترک در قبال هجوم پناهجویان دست نیابد، راه و روش مستقلی را در پیش گیرند. این سیاست اگرچه اعتراض شدید یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را به دنبال داشت، ولی با این حال از جمعه پیش با بستن مرزهای مقدونیه به روی پناهجویان این سیاست به مرحله اجرا درآمد و در نتیجه نزدیک به 8000 پناهجو در یک منطقه مرزی یونان به نام ایدومنی با بن‌بست روبرو شدند. سوای این شمار نزدیک به 25000 پناهجو هم در حال حاضر در 4 اردوگاه یونان منتظرند تا از راه کشورهای بالکان سر از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی درآورند. به گفته معاون وزیر کشور یونان، اگر مرز مقدونیه که 4 روز از بسته شده همچنان مسدود بماند، در ماه مارس که از امروز آغاز شده شمار پناهجویان به 70000 نفر خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ها، مقدونیه اولین کشور ورود پناهجویان به مسیر بالکان در 4 روز اخیر زیر کنترل شدید ماموران و مرزبانان روزی تنها حدود 300 پناهجوی سوری و عراقی را پذیرفته و این در حالی است که ورود پناهجویان افغان به مسیر بالکان هم به کلی ممنوع اعلام شده. در اعتراض به این اقدام‌ها، صدها پناهجو از حدود 8000 نفری که در پشت مرزهای مقدونیه گیر افتاده‌اند، روز گذشته با مفتول‌های آهنی و دیگر ابزار ابتدایی بخش کوچکی از حصار مرزی مقدونیه را ویران کرده و قصد داشتند از مرز بگذرند که با پرتاب گاز اشک‌آور و برخورد شدید پلیس روبرو شدند. این درگیری با برجا گذاشتن 15 زخمی خاتمه یافت. جورج ایوانو رئیس جمهور مقدونیه ضمن دفاع از حمله به پناهجویان به شپیگل آنلاین گفته تا زمانی که بحران پناهجویی در اروپا همچنان ادامه دارد، هر کشوری موظف است راه حل خود را دنبال کند و افسوده اگر صبر کند و منتظر دستورات و تصمیمات اتحادیه اروپا بماند، مقدونیه در سیل پناهجویان غرق خواهد شد. در واکنش به این اظهارات، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت تصاویر حمله مرزی به پناهجویان نشان داد که انتخاب یک اقدام ملی در مقابله با هجوم پناهجویان کارساز نیست و به حل بحران پناهجویی هم کمکی نمی کند. اشتاینمایر در پایان ابراز امیدواری کرد که در همایش سران اتحادیه اروپا و ترکیه در دوشنبه آینده در بروکسل گامی در جهت حل بحران پناهجویی برداشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه ما بودید در مجله شامگاهی سه‌شنبه 11 اسفند ماه از ساعت 7 شب در ایران. پروانه وحید منش هستم. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمونید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا خواهید بود. میزبان شما بودم در 45 دقیقه گذشته. دعوت میکنم همراه ما باشید با همکارم آزاده توکلی.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه وحید پوراستاد از پوشش خبری برنامه‌های رادیویی ما در رابطه با انتخابات مجلس و خبرگان خواهد گفت و فرد پتروسیان هم از پربیننده ترین مطالب و همینطور پوشش خبری وبسایت ما از انتخابات امسال خواهد گفت. در این برنامه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در همین رابطه مطرح خواهم کرد و اگر شما هم مایل هستید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید، با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.
صدای شما، صدای فرداست.
هفتم اسفند ماه شاهد برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس و خبرگان در شهرهای مختلف ایران بودیم که تا اینجا بیشتر نتایج در حوزه‌های مختلف انتخابی اعلام شده. شما شنوندگان عزیز هم ما را در پوشش خبری این انتخابات تنها نذاشتید و جا داره از تک تک شمایی که از طریق پیام تلفنی و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما همراه بودید تشکر کنم. و در این قسمت از برنامه بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو در رابطه با همین انتخابات.
فکر نمی‌کنم با این انتخاب آقای خامنه‌ای رفتار و سیاستاشو عوض کنه. ایشون همون مسیری رو که توی 37 سالی که رهبر ایران بودن ادامه میدن و خواهند داد و با این انتخاب 30 نفره انتخابات مجلس هم آقای خامنه‌ای سیاستاشو تغییر نمیده و همون بلایی که سر آقای خاتمی اومد سر این آقایون هم که سر کارن خواهد اومد.
جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
به نظر من این انتخابات صرف نظر از هر نتیجه‌ای که داشت یا داره و پیام‌هایی که به همراه خودش داره، یک اهمیت دیگر رو هم به ما گوشزد می‌کنه و اون اهمیت شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام در بسیج مردم بر علیه تندروها بود. این یک پیام خیلی مهم هست برای کل مردم ایران.
با هم شنیدیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو، اما در این قسمت بشنویم از وحیده پوراستاد و پوشش خبری رادیو فردا قبل و بعد از این انتخابات.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
ما تقریبا یک ماه مونده به انتخابات، خبرهای پیرامون انتخابات رو به طور مشخص در چند بخش خبری شروع کردیم و هرچی به انتخابات نزدیک شدیم سعی کردیم به این خبرهای انتخاباتی گزارش تحلیلی هم اضافه بکنیم. در 10 روز باقی مونده به انتخابات هفتم اسفند ماه، ما بخش ها و مجله های انتخاباتی ویژه رو گذاشتیم که در اون مجلات انتخاباتی با کارشناسان به صورت زنده گفتگو می‌کردیم و همچنین گزارش‌های تحلیلی رو پخش می‌کردیم. اما روز قبل از انتخابات خب کار ویژه ما شروع شد. روز پنجشنبه قبل از انتخابات ما ساعت‌های پخش زنده خودمون رو بیشتر کردیم که بتونیم کارشناسان بیشتری رو بیاریم روی خط تا بتونن ابعاد مختلف انتخابات رو تحلیل بکنن. در روز انتخابات این کار خیلی خیلی ویژه‌تر شد، به صورتی که از ابتدای صبح روز جمعه تا ساعت فکر کنم 1:30 به روز بعد ما تمام برنامه‌های موسیقیمون قطع شده بود و تمام این برنامه‌ها روی خبرها و تحلیل‌های انتخاباتی بود و البته بخش مهمی از این کار توسط خود شنوندگان صورت می‌گرفت، چون اونها با تلفن‌ها و پیام‌های بسیار زیادی که داشتن کمک می‌کردن تا بتونیم ما دیدگاه اونها رو منعکس کنیم و تمام سعی و تلاش ما این بود که در تمامی بخش‌های خبریمون این تماس‌ها و پیام‌ها رو تا جایی که برامون امکان داره پخش بکنیم. بیش از 80 کارشناس رو در طول این چند روز به صورت زنده یا ضبط شده ما داشتیم که بتونن نظرات خودشون رو چه موافق چه مخالف برای مردم تحلیل کنن تا بشه وضعیت این انتخابات رو روشن‌تر و شفافتر برای مردم بیان بکنن تا بهتر نسبت به ابعاد اون واقف بشن. اما نکته مهم اینه که اگر احیانا برنامه‌های ما رو در رادیو از دست دادن، تلاش همکاران من این بود که بخش‌های مهمی رو از این گفتگوها با کارشناسان رو برای وبسایت قرار بدن. بخشی از اونها روی وبسایت قرار گرفته، تلاش می‌کنیم که بخش‌های باقی مانده رو هم برای صفحه ویژه انتخابات رادیو فردا قرار بدیم تا بشه از اونها استفاده کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
این هفته خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جزء پربیننده‌ترین اخبار و گزارش‌های سایت رادیو فردا بود و پوشش همزمان این اخبار در لایو بلاگ رادیو فردا هم مورد توجه ویژه مخاطبای سایت رادیو فردا قرار گرفت. از جمله گزارش‌ها و خبرهایی که پربیننده شدند میتونیم به این مطلب اشاره کنیم: نتیجه قطعی در تهران، 2 نقطه یزدی و مصباح به مجلس خبرگان نمی روند. و خبر دیگه: شورای عالی اصلاح طلبان از مردم خواسته برای جشن پیروزی نهایی صبر کنند. مطالب تحلیلی هم در این مورد نوشته شده، از جمله 7 دلیل که چرا اصلاح طلبان پیروز هستند، نوشته مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مقیم فرانسه. به جز گزارش‌ها و اخبار مربوط به انتخابات، ویدیوهایی هم در این مورد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در سایت رادیو فردا هم اون رو منتشر کردیم که مورد استقبال بینندگان و کاربران رادیو فردا قرار گرفت، از جمله داستان رفتن به حوزه رأی‌گیری مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرا که مردم شروع کردن شعار دادن درود بر خاتمی و همینطور از وی خواستن که به ته صف بره برای رأی دادن و شعار ته صف ته صف در این ویدیو شنیده میشه. کاربران رادیو فردا هم عکسایی برای ما از انتخابات فرستادن که ما اون رو در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم، از جمله روی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پربیننده‌ترین مجموعه عکس و فیلم‌های ویدئویی این هفته سایت رادیو فردا باز مربوط به انتخابات بود، از جمله حضور مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرا در حوزه رأی‌گیری و همینطور حضور محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در حوزه رأی‌گیری از جمله پربیننده‌ترین فیلم‌های سایت رادیو فردا بود. در کنار این فیلم‌ها مجموعه عکسی هم از مراسم اسکار منتشر شده که مورد استقبال کاربران رادیو فردا قرار گرفت.
اینجا جا داره باز هم از شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم و یادآوری کنم که کمتر از 3 هفته دیگه به سال نو و فصل بهار نمونده. عکس، ویدئو، طرح و کاریکاتور خودتون رو با موضوع بهار و نوروز برای ما به آدرس info@radiofarda.com بفرستید. ما این عکس ها رو در فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو فردا با دیگر شنوندگانمون به اشتراک خواهیم گذاشت. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.